میشم.
بله خیلی کوتاه.
سه کتاب
چشم انتظاری خدا مال همه است و دین به چه درد میخورد برای بزرگسالانه.
بله.
و دو کتاب کودک هست، یکی سلام بر وحی و یکی وای تشنگی، که اتفاقا سلام بر وحی که تازه دو سه روزی بیشتر از انتشارش نمیگذره مناسب ایام هم هست. قضیه داستان ماجرا مربوط به ایثار حضرت زهرا و حضرت امیر علیه السلام و امام حسن و امام حسین در اون ماجرای اصطلاح انفاقشون به مسکین و یتیم و اسیر هست که در آیات ابتدایی سوره انسان ذکر شده. چون این کتاب مناسبت این ایام هم داشت، گفتم اگر خانواده ها برای کودکان و نوجوانان هم میخوان کتاب تهیه بکنن، این کتاب خیلی جدید و تازه به چاپ رسیده.
ممنونم. بیش از توقع ما شما به ما محبت فرمودید در ارائه اطلاعات. برای شما جناب آقای سید مظفر شجاعی، قائم مقام محترم انتشارات نیستان، برادر بزرگوار استاد شجاعی، آرزوی سلامتی دارم. شب شما بخیر.
متشکرم. من هم ایام رو تسلیت میگم خدمت همه شنوندگان و خدا یار و نگهدار همه عزیزان باشه.
متشکرم. آقای نایینی زاده فقط باید بگیم خدا حافظ، چون از زمان گذشته بود. دوستانم در پخش باید برنامه‌های دیگری رو تقدیم شنونده‌های عزیز بکنن.
باشه چش. فقط آخرین نکته ای که میگم این که خانش هایی که برای ما ارسال میکنید هر نفر یک صدا، اگر این مثلا ثابت چی که یه نفر با دو صدا مثلا برای ما ارسال کردن، یا دو نفر با یک صدا، اینجوری بگم، یا سه نفر با یک صدا ارسال کردن، ممکنه حتی نتیجه مسابقه هم که اعلام شده باشه و بعدم بفهمیم نتیجه مسابقه هم عوض شه. کانال رو پیگیری کنید، بر خط باشید. مخلصم یا علی، خدا نگهدار.
بنابراین اگر اطلاعاتی لازم باشه در کانال ارائه خواهد شد. دوستانی هم گفتن خانش استاد هدایت‌فر رو اگه میشه بگذارید از کتاب برامون توی کانال. خیلی ممنونم. غبار فتنه برنامه بعدی است که خواهید شنید. ما هم خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر.
مالک چه کنیم؟
نمیدانید چه کنید؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم. با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم؟
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمی جنگیم مالک.
لا حسن الله لله،
یا من عجب.
ما برای اقامه همین شعار به سبین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند، بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. با دهمین قسمت از برنامه تحلیلی تاریخی غبار فتنه در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر قسمت‌های قبلی این برنامه را شنیده باشید، حتما می‌دانید که در این برنامه موضوع فتنه و فتنه‌گران و مباحث مربوط به آن مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرد. همچون روزهای گذشته در این برنامه در خدمت حجت اسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی خواهیم بود و از مباحث ایشان استفاده خواهیم کرد. دعوت میکنم شنونده ی این برنامه باشید. دوستان، بدون تردید یکی از بارزترین عوامل بروز فتنه و آشوب، خودکامگی ها و خودشیفتگی های برخی از افراد است که با توهم خود برتربینی ضمن تحقیر دیگران در هر کار خود را لایق ترین و شایسته ترین فرد تصور می کنند. چون این افرادی چه بسا حاضرند منافع ملی یک ملت و کشور را نیز فدای خودکامگی ها و افکار باطل خیش کنند. با این مقدمه اولین بخش از مطالب کارشناس محترم دکتر احمد حسین شریفی را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد.
در جلسه قبل عرض کردیم که با تکیه بر سخن امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می توان دو مسئله را به عنوان عوامل کلیدی پیدایش فتنه ذکر کرد. یکی هواهای نفسانی که مورد تبعیت عده‌ای قرار می گیرند و دیگر بدعت هایی که در دین رخ می ده. به تعبیر امیرالمؤمنین انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. آغاز همه فتنه ها یکی هواهای نفسانی است که مورد تبعیت و پیروی عده‌ای قرار می گیرند و دیگر بدعت هایی است که در دین رخ می ده. در جلسه قبل یک سری مباحث مقدماتی برای فهم دقیق تر این جملات بیان کردیم. در این جلسه می خواهیم همین مسئله را توضیح بیشتری خدمت عزیزان ارائه بدیم. گاهی خواسته ها و امیالی در انسان پیدا می شه و انسان هم خیلی اونها را جدی نمی گیره. کنترلی بر روی اونها نداره، مراقبتی از اونها نمی کنه و بلکه به مقتضای اون خواسته ها و اون امیال عمل می کنه. این امیال و هوس ها که عموماً ریشه غیر دینی و غیر الهی دارند و ریشه در اون میل طبیعی انسان و هویت حیوانی انسان دارند، آرام آرام نه تنها منشأ گرفتار شدن انسان در دام فتنه میشن که خود منشأ پیدایش فتنه های بزرگ اجتماعی نیز میشوند. بستگی داره چه فردی به این دام گرفتار شده باشه. افرادی که نفوذی در جامعه دارند، افرادی که مورد تبعیت و پیروی عده‌ای قرار میگیرند، اگر اینها گرفتار هوای نفسانی بشند و این هواهای نفسانی در جان اونها رسوخ کنه و منشأ یک سری فعل و انفعالات در اونها بشه، میتونه به فتنهای بزرگ اجتماعی منجر بشه. عامل دیگر مسئله بدعت در دینه. خب در یک جامعه دینی طبیعتاً اموری که رنگ و لعاب دین داشته باشند بیشتر و سریع‌تر مورد پذیرش مردم قرار می‌گیرند. به همین دلیل کسانی می‌کوشند مسائلی را به نام دین مطرح کنند و بدعت‌هایی در دین ایجاد کنند که رهزن فکر و عمل انسان‌های ساده لوح و ساده اندیش میشه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اگر بیان به صراحت خلاف دین و معارف دین سخن بگند، کسی از اونها نمیشنوه و از اونها نمیخره. بنابراین در قالب دین میان اون هواهای نفسانی خودشون را پوشش میدن و کسانی که آشنایی عمیق با معارف دینی ندارند، وقتی سخنی از افراد میشنوند که یک چاشنی از آیات و روایات ضمیمه اونا کرده، گمان میکنه که از جانب دین سخن میگویه، ولی توجهی به اون اهداف پنهان اینها نداره. در نتیجه این بدعت ها که ریشه خیلی از اونها هم همون هواهای نفسانی، شهرت طلبی ها و ثروتگرایی ها و جاه طلبی هاست، این بدعت ها موجب میشند که یک شبکه از ارتباطات اجتماعی پدید بیاد که در این شبکه معیارهای اصیل دینی مورد لحاظ قرار نمیگیره. افراد هرچند در ظاهر در زمره اهل ایمان به شمار میرن، اما در باطن بدون آنکه خود بدونند شخصیتی دیگر دارند، باورها و اعتقادات غیر دینی و بدعت آلود دارند. این توضیح اجمالی پیرامون سخن امیرالمؤمنین که می‌فرماید آغاز همه فتنه ها هواهای نفسانی است که مورد تبعیت قرار می‌گیرند و بدعت هایی است که در دین گذاشته میشه. اون هواهای نفسانی که در عده‌ای از افراد تاثیرگذار در جامعه شکل میگیره، چون که در یک جامعه دینی زندگی میکنند، طبیعتاً نمیتونند اون هواهای نفسانی خودشون رو به صراحت بیان کنن. نمیتونن بگن ما تشنه قدرتیم، ما تشنه مقامیم، ما تشنه شهرتیم. این حرفو که نمیتونن بزنن. طبیعتاً در یک قالب دینی، در یک چارچوبه و ظاهر دینی اون انگیزه های آلوده خود را بیان میکنند و سعی میکنند مردم را بفریبند و یک شبکه‌ای از ارتباطات آلوده اجتماعی شکل میدن و در هر زمانی که بتونن فتنه در جامعه اسلامی پدید میارن.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه بر اساس آیات روایات از
رادیو معارف. غبار فتنه.
عزیزان، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در خطبه پنجم نهج البلاغه یکی از علتهای ایجاد فتنه را تکبر و خودکامگی افراد معرفی میکنند. آن حضرت رها شدن از این آفت را از طریق مراجعه به کشتی‌های نجات بخش، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دانسته و می‌فرمایند: ای مردم، با نیروی قایق‌های نجات دل امواج فتنه را بشکافید، از خط پست کینه‌توزی فراتر آیید و تاج‌های فخر فروشی را فرو گذارید. با این مقدمه دعوت می‌کنم بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد دکتر شریفی را بشنوید.
منشأ بسیاری از فتنه‌های اجتماعی در طول تاریخ اسلام حب جاه و مقام و ریاست طلبی و خودخواهی و خودبزرگبینی بوده. خودخواهی موجب میشه در مواردی که خواسته های انسان با موازین دینی و الهی سازگاری نداره به توجیه رفتارش و یا به تأویل های ناشایسته از معارف دینی دست بزنه. از دیدگاه چون این افرادی معیار ارزش کارها موافقت و سازگاریشون با هوس ها و خواهش های نفسانی اوناست. هر کاری که مطابق امیال و خواسته های اونا باشه خوبه، هر کاری که مخالف امیال و خواسته ها و اهداف شخصی و حزبی و گروهیشون باشه بده. برخی افراد مؤمن مسلمان که عمدتاً از افراد ذی‌نفوذ و تأثیرگذار جامعه هستند و به تعبیر دیگر از طبقه نخبگان جامعه هم شمرده میشند، از نظام اسلامی یک سری انتظارات و توقعات شخصی دارند. توقعاتی از قبیل دستیابی به پست و مقام یا بهره برداری بیشتر از ثروت‌ها و امکانات ملی و امثال آن. اما میبینند که این توقعات و خواسته های آنها به دلیل غیرقانونی بودن و ناعادلانه بودن مورد توجه حکومت عدل قرار نمیگیره. خب عموماً اینها برای تحقق این اهداف و خواستهاشون و دستیابی به اون امیال و هواهای نفسانیشون یک تشکیلات راه میندازن، گروه راه میندازن، حزب و جبهه راه میندازن. ظاهر و ویترین فعالیت خود را هم مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی و بی‌قانونی و امثال اینها قرار میدن، اما باطن آن و پشت پرده اقدامات اونها چیزی جز ریاست طلبی و خودخواهی و حب جاه نیست. البته روشن نمیخوام بگم که منشأ هر حرکتی در جهت ایجاد حزب و جبهه و گروه و تشکل لزوما هواهای نفسانی و غیر الهی است. ممکنه فرد یا افرادی پیدا بشن که به انگیزه الهی و به منظور پیشبرد اهداف دینی و الهی اقدام به تأسیس حزب و گروه و تشکل و جبهه کنند، که فراوانم داریم از این سنخ احزاب و جبهه ها و گروه ها. اما این تحلیل هم دور از واقعیت نیست که بسیاری از افراد به منظور دستیابی به خواسته ها و هوس های پست و غیر الهی خود اقدام به تأسیس چنین مراکزی میکنند. میتونیم بگیم یکی از نشانه های تشکیلات و احزاب فتنه انگیز و فتنه نخیز اینه که معمولاً بعد از یک ناکامی و شکست در دستیابی به قدرت تأسیس میشه. در این حال هواپرستی ابعاد و شاخه‌های فراوانی میتونه داشته باشه، مثل ریاست طلبی، شهرت طلبی، زرندوزی و ثروتگرایی، که نمونه‌های فراوانی این را هم در طول تاریخ اسلام و در زمان خود ما هم میتونید ملاحظه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
هواهای نفسانی چطور موجب بروز فتنه میشن؟
هوای نفسانی ممکنه یه عدم اقناعی رو تو آدم به وجود بیاره. وقتی هم قانع نباشه آدم، هوای نفسانی از اون راه میتونه راه خیلی راحت وارد بشه. وقتی هم قانع نباشه به هیچ چی قانع نمیشه. یعنی کسی که به حلال قانع نشد و به حرام خواست قانع بشه، این دیگه حد یقفی براش نداره. مثل آب شور مونه که هر چی قد بخوری تشنگی رو برطرف نمیکنه و منجر به مرگ میشه. هوای نفسانی فکر کنم همینطوری وارد هم.
وقتی که جلوش گرفته نشه هوای نفسانی بیشتر و بیشتر بشه، ما به سمت معنویت نریم، بیشتر به هوای نفسانیمون توجه داشته باشیم، سرکوبش نکنیم، باعث میشه که خرابی به بر بیاد.
رادیو معارف، باب فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
عزیزان همراه، همچنان از گروه رویدادهای خبری رادیو معارف با برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم آخرین بخش از سخنان دکتر شریفی را در این قسمت از برنامه بشنوید.
تأسیس حزب پیمان شکنان توسط طلحه و زبیر و همچنین دشمنی ها و کارشکنی های معاویه علیه حکومت علوی چیزی جز این عامل نبود. یعنی اون محرک اصلی در تأسیس این حزب، حزب پیمان شکن طلحه و زبیر، و اون عامل اصلی و محرک اصلی در دشمنی ها و کارشکنی های معاویه علیه حکومت علوی چیزی جز ریاست طلبی نبود، یعنی همین شعبه هوای نفس. به اتفاق همه مورخان شیعه و سنی، طلحه و زبیر نخستین کسانی بودند که با امیرالمؤمنین بیعت کردند و بعد از اونها مردم تبعیت کردند و اومدند بیعت کردند با حضرت. اما میبینیم بلافاصله پس از پایان مراسم بیعت، همین که امیرالمؤمنین به خانه بازگشت، این دو نفر به صورت خصوصی نزد امیرالمؤمنین آمدند و خواستار مشارکت در امر حکومت شدند. تاریخ یعقوبی، الکامل فی التاریخ، تاریخ طبری، البدایت و النهایه ابن کثیر، الامامت و سیاست ابن قتیبه، استلقابه ابن اسیر، اینا هم کتاب‌هایی هستن، کتاب‌های معتبر تاریخی که این حقایقی که عرض می‌کنم خدمت شما را بیان کردن. طلحه و زبیر بعد از پایان مراسم بیعت خصوصی نزد امیرالمؤمنین آمدند و خواستار مشارکت در امر حکومت شدند. ادعا کردند که اساساً انگیزه اصلی اونها از بیعت همین امر بود. اونها فقط میخواستند یک ریاست رو بر عهده بگیرند و در حکومت نقش داشته باشند و به امام علی تأکید کردند که باید در امور حکومتی و تصمیمات کلان کشوری با آنان رایزنی کنه و به اصطلاح سیاستمداران اینها هم باید به بازی گرفته بشن در مسائل حکومتی و تصمیمات کلان کشوری. و از اینکه حضرت در تصمیمات خود و تقسیم قدرت و نحوه توزیع ثروت با آنان مشورت نمیکنه سخت برآشفته و معترض شدند و از حضرت توضیح خواستند چرا اعتنا نمیکنی، چرا در انتخاب استانداران ما نباید دخیل باشیم، در انتخاب حاکمان باید ما طرف مشورت قرار بگیریم. البته با پاسخ قاطع و محکم امام علی علیه السلام مواجه شدند. حضرت فرمود من کسی را به مشورت میگیرم که به دین و ایمانش اعتماد داشته باشه، دنبال هوای نفس نباشه. خب وقتی دیدن که نمیتونن در تصمیمات حکومت مرکزی به سود خودشون نقش آفرینی کنند، از امیرالمؤمنین خواستن دست کم مسئولیت برخی مناطق جهان اسلام از قبیل بصره و کوفه را به آنان واگذار کنه و مدعی بودند که اگر این مسئولیت را به ما بدید شاید اندکی از حق از دست رفته ما در دوران خلفای گذشته جبران شود. دقت کنید اینکه خلفای گذشته هم به اینها مسئولیت ندادن، اینو حق خودشون میدونستن و الان اون حق از دست رفته را از امیرالمؤمنین مطالبه میکردن. میگفتن شما ما را باید حاکم کنید، مسئولیت به ما بدید، برای اینکه حق ما از دست رفته، حق ما نادیده گرفته شده. خب از این راه هم که نتونستن به مقصود خود برسند، معلوم بود امیرالمؤمنین تن به این گونه خواسته هایی نمیده. نتیجه چی شد؟ فتنه جمل را راه اندازی کردند. فتنه بسیار بزرگ، قریب 25,000 نفر از امت اسلامی در این جنگ کشته شدند.
قبل الله اعمالکم حاجی.
چه قبول؟ چه اعمالی؟ بر سر شهر پیامبر چه آوردی؟
تو به منبع علم نزدیکتری.
کجا نزدیکترم؟ از سفر میایم، نمیبینی؟
اجالتاً بجام که در خانه پسر عمت منصبها را مثل نقل نبات تقسیم میکنند. دشداشت چرک کن و چاک بده، کمی هم خاک خل به سر رویت بمال تا استاندار مصر شوی.
معما میبافی؟ بلا نسبت درد دل می کردم که در غفلت اصول را فدای فرو کردم. به سفر رمی شیطان رفتم، غافل از این که هزار شیطان دشتاچه پوش خلیفه را تا هشت کوکب رمی می کنند.
ما فقط شاهد بر مصیبت بودیم، لب به اعتراض می گشودیم، تکه بزرگمان گوشمان بود. این روزها به هر کس نگاه کنی یا شاکیست یا مشکوک.
شما به که مشکوکید؟
به قوم خیشمان بگو ملازمین رکابش قاتلین خلیفند. اول فریضه واجب بر جانشین خلیفه مقتول قصاص قاتلین اوست.
که این دور
محض اطلاع اتمام حجت کردیم.
صبر کنیم. شما چرا به جای دست یاری به دولت نوپای علی پشت پا میاندازید؟ چرا کمکش نمی کنید تا اوضاع آشفته را حتی المقدور سر و سامان دهد؟ از شهر مرگ و مکر خارج شوید تا ببینید رعایای ساده دل و فقیر بادیه نشین به کمک صحابیون متدینی مثل شما امیدها بستند.
دست یاری دادیم ابن عباس، اول حسن رد کرد، میخواهد یک تنه این کشتی طوفان زده را ناخدایی کند.
بهتر، زحمت شما ها را کم کرده.
ما خود را ملزم به اقامه حدود میدانیم. شورشیان خون خلیفه بر خود حلال کردند. ابوالحسن باید قاتلین را به شمشیر قصاص ما بسپارد.
عامل اصلی فتنه میبینید اهواء تتبع، هوای نفسی است که مورد تبعیت قرار میگیره، مورد پیروی قرار میگیره. عامل اصلی ایجاد فتنه سفین هم همینه، همین ریاست طلبی و خودخواهی و هواپرستی حاکمان شامه. ببین خود معاویه سالها بعد از شهادت امام علی به صراحت این مسئله رو بیان کرد و اعلام کرد که جنگ ما با علی و یارانش برای دفاع از اسلام و ارزش‌های اسلامی نبوده. مقاومت ما در برابر علی به این دلیل نبود که می‌خواستیم از ارزش‌های اسلامی دفاع کنیم. هدف ما احیای روزه و نماز و حج و زکات و اینها نبوده. این نص سخن معاویه است. بلکه گفت به دنبال حکومت و ریاست و خلافت بودیم. اینو شمس الدین ذهبی در کتاب سیر و اعلام نبلا بیان میکنه که از محققان اهل سنته. فتنه های متأخر هم میبینید یکی از مهمترین عوامل اون همین عامل هواپرستی و شهرت طلبی است. به عنوان نمونه فتنه باب و بها از همین مسئله بود، از همین مسئله ریشه میگرفت. سید علی محمد شیرازی از طلاب حوزه علمیه شیراز و کربلا بود، در حوزه های علمیه درس میخوند، اما آرام آرام اون شهرت طلبی و قدرت طلبی که در درونش بود و اون میل و خواسته غیر الهی و حیوانی که در درونش بود اون را به حرکت در آورد و باعث شد یک اندیشه های انحرافی را مطرح کنه، خودش را باب درگاه امام زمان معرفی کنه و ادعا کنه که برای فهم معارف دینی و اسلامی دیگه نیازی به مراجعه به علما و مراجع و فقها نیست، به تعبیر دیگر نیازی به مراجعه به نائبان علمی امام زمان نیست، بلکه با رابطه با خود امام زمان و اخذ مستقیم معارف از خود او میتونیم معارف اسلامی را یاد بگیریم و عمل کنیم. و مدعی بود من باب ملاقات با امام زمانم و ادعی را فریب داد. با این رنگ و لعاب دینی، با تحریک احساسات مردم، ادعی زیادی را فریب داد. فتنه بزرگی در جهان تشیع ایجاد کرد. آرام آرام کار به تأسیس فرقه بابیت و بعد از او بهائیت تا زمان حاضر شکل گرفت. آرام آرام به نفی قرآن و امامت و خاتمیت و حتی اسلام کشیده شد. یک هوای نفس، یک شهرت طلبی و قدرت طلبی مهار نشده چگونه از یک طلبه حوزه علمیه بنیانگذاری یک فرقه 100% ضد دین و ضد اسلام را شکل میده. فردی که سید بود، فردی که از خاندان پیامبر بود، آرام آرام کار او به اینجا کشیده شد. ابتدا امام زمان را بهانه کرد، ملاقات با امام زمان، باب امام زمان، و از این طریق پیروان خودش را از در خانه علما جدا کرد، فاصله داد. گفت نیازی نیست به نائب علمی امام زمان مراجعه کنیم، همه علما و فقها راستین نائبان علمی امام زمانند، نائبان علمی ائمه‌اند. ما اگر ائمه را در اختیار می داشتیم، خب سؤال دینی برای ما پدید می اومد، می تونستیم مستقیما از اونا سؤال کنیم. اما در دوران غیبت فرمودند که به علمای دین مراجعه کنیم، به عالمان راستین و فقها مراجعه کنید. خب برای اینکه مردم رو از در خانه علما فاصله بده ادعا کرد ما نیاز به نائب علمی نداریم، دوران دوران رابطه علمی است، رابطه با امام زمان، باب امام زمان، و ادعا کرد من بابم، هر کس میخواد به درگاه امام زمان بره از طریق من باید با امام زمان ملاقات کنه. و از همین طریق بعد نه تنها خود امام زمان رو منکر شد، امامت رو منکر شد، قرآن رو انکار کرد و خاتمیت را انکار کرد، بلکه اساس اسلام را هم انکار کرد و یک دین جعلی استکباری و انگلیسی پدید آورد که کما بیش با این آشنا هستیم.
رادیو معارف،
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه.
مقام معظم رهبری طی سخنرانی در سال 1383 در توصیف برخی از کسانی که با تبعیت از هوا و هوس انحراف بسیاری نسبت به گذشته درخشان خود دارند می‌فرمایند: انسان راز بعضی از تحول‌های 180 درجه‌ای از اول انقلاب تا الان را اینجا می‌فهمد. از اول انقلاب تا الان 25 سال می‌گذرد. گاهی می‌بینید بعضی‌ها 180 درجه تحول پیدا کردند، یعنی از یک مؤمن مخلص صادق پرجوش و خروش شعاردهنده تبدیل شدند به یک معاند دشمن لجوج عنود بهانه‌گیر. ما چند نوع دشمن داریم. بعضی دشمن دشمن هستند اما دائما نمیخواهند به صورت انقلاب پنجه بزنند. بعضی ها نه، دائم میخواهند در چشم انقلاب و نظام اسلامی انگشت فرو کنند و پنجه بزنند. وقتی نگاه میکنی میبینی بعضی از اینها کسانی هستند که بسیار تند و داغ خیلی ها را قبول نداشتند، مثل شعله ای که از روی خس و خاشاک بلند می شود. البته از چوب محکم هم گاهی شعله مفصل بلند می شود، اما از خس و خاشاک هم که هیچ چیز ندارد شعله بلند می شود ولی فوراً می خوابد. گاهی ما کسانی از این قبیل داریم، ایمان اینها مستقر نیست، مستودع و زوال پذیر و بدون تکیه به یک استدلال محکم است. همانطور که عرض کردیم این ایمان زائل شده. اینطور نیست که وقتی بخواهد زنگ بزند و خبر کند و بگوید رفتم و از این ساعت من دیگر کافر می شوم و نماز نمی خوانم. به تدریج انسان نمی فهمد و ملتفت نمی شود که چگونه این ایمان از او زائل شد. خیلی باید مراقب بود و به خدا پناه برد.
شنوندگان محترم، به پایان دهمین قسمت از مجموعه برنامه غبار فتنه رسیدیم. امیدواریم بخش‌های مختلف برنامه امروز از جمله مطالب کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. به یاد داشته باشیم که تاریخ آینه عبرت است و چه زیباست که ما و شما همیشه در این عبرتخانه سیر کنیم و راه را از بیراه تشخیص دهیم. به امید همراهیتان در برنامه‌های بعدی غبار فتنه. خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلوی چشم ما رو بگیرن، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلوی چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
خب عزیزان شنونده رادیو معارف، در ادامه برنامه ها کلام ناب رو خواهیم شنید، گزیده ای از سخنان سردار دلها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی. ساعت 21 اخبار معارفی و پس از اون هم گفتگوی 21 رو به طور زنده از رادیو معارف خواهید شنید.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
برادران، خواهران، جامعه ای صالح می شود که افراد صالح بر آن حاکم شوند، افراد منزه جامعه را منظم می کنند. جامعه جنگ دلیل منزه بودنش این بود، و وقت این جوان نوجوان بود، با این شعر عشق می کرد و می گریست: اگر ز طور سینا گذر کردی ارنی مگو و بگذر، که این تمنا نیرزد به جواب لنترانی. بعد جواب میده خودش، این اشاره به اون آیه قرآن است که موسی در کوه طور عرض کرد به خدا: ارنی، خودتا به من نشان بده. جواب آمد: لنترانی، هرگز مرا نخواهید دید. بعد میگه: اگر ز طور سینا گذر کردی ارنی بگو و مگذر، تو صدای دوست بشنو، چه ارنی چه لنترانی. ارنی بگوید اون کس که تو را ندیده باشد، تو که با منی همیشه، چه جواب لنترانی. این بودن عارف به معنای حقیقی، عابد به معنای حقیقی. این خصیصه مهم جنگ بود. من معذورم از بیان این که بگویم نتایج خون شهدای ما امروز در عالم اسلامی چه شده است. من خوف دارم از سوء استفاده ها، وگرنه تصاویر زیبایی وجود دارد که جا داشت برای التیام قلب مادرها و این زهراها این تصاویر به نمایش گذاشته بشود. خدایا به محمد و آل محمد، به عظمت این جمع و این قلبهای ارزشمند در این جمع قسمت می‌دهیم، این انقلاب را و این نظام مقدس را تا تحویل اون به اون موعود حق به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف حفظ بفرما.